ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اسرائیل میگوید لغو بخشی از تحریم‌ها علیه ایران اثر عکس داشته است. نمایندگان ایران و آژانس با انتشار بیانیه ای مشترک برای 7 اقدام عملی دیگر توافق کردند. توزیع مرحله دوم سبد کالا از نیمه اسفند ماه آغاز می‌شود. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به حرکت کشتی‌های جنگی ایران به سوی سواحل آمریکا گفت که این کار نشان می‌دهد تحریم‌های ایران اثر معکوس داشته است. افشین رضایی حداد، فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران، به خبرگزاری فارس گفت این حرکت واکنشی به حضور نیروی دریایی آمریکا در بحرین و آب‌های خلیج فارس است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در جلسه هفتگی با کابینه خود گفت اعزام ناوگان ارتش ایران به سمت آبهای آمریکا شاهدی بر رفتار تهاجمی ایران است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه بعد از 2 روز مذاکرات فشرده فنی با انتشار بیانیه این مشترک برای 7 اقدام عملی دیگر توافق کردند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت قرار است ایران تا 25 اردیبهشت ماه 93 این 7 اقدام عملی را اجرا کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است جزئیات این اقدام به زودی منتشر می شود. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری ایسنا گفت که در مرحله دوم توزیع سبد کالا از نیمه اسفند ماه، ماکارونی، چای، قند و شکر جایگزین پنیر و تخم مرغ می شود. به گزارش ایسنا، این مقام که نخواسته نامش فاش شود، گفته قرار است مشمولان جدیدی برای دریافت سبد کالا تعریف شوند و همه مشمولان قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی هم می توانند این سبد را دریافت کنند. طرح توزیع سبد کالای حمایتی دولت از 13 بهمن آغاز شد، اما چون این سبد به حدود 13 میلیون کارگر تعلق نگرفت، انتقادهایی در پی داشت. وکیل مدافع محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، به خبرگزاری ایسنا گفت که تحقیقات در پرونده موکلش به اتمام رسیده و این پرونده برای اظهار نظر نهایی به دادستانی تهران ارسال شده است. محمد رضا نادری همچنین گفت که منتظر اظهار نظر دادستانی است و اطلاع ندارد چه قراری برای موکلش صادر خواهد شد. غلام حسین محسنی ژی، سخنگوی قوه قضاییه، پیشتر در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری گفته بود که پرونده آقای رحیمی مراحل نهایی را طی می‌کند و به دیوان عالی کشور رفته است. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، از عوامل پرونده اختلاس بیمه ایران شناخته شده است. و 24 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در تذکر کتبی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او به خاطر آنچه عدم حمایت از برگزاری رزمایش نظامی و موشکی می‌خواندند انتقاد کردند. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، روز شنبه در مورد وضعیت حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و احتمال شکستن حصر، گفته است که نظام جمهوری اسلامی در حال ارزیابی و سبک سنگین کردن این موضوع است. آقای پور محمدی دست کم 3 بار در روزهای اخیر در مورد حصر سران معترضان به نتایج انتخابات 88 اظهار نظر کرده و هر بار هم با ادبیاتی متفاوت. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دادگستری ایران در مورد تعیین تکلیف پرونده تقی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفته است فکر می‌کنم باید عوامل داخلی و فضای بیرونی دست به دست هم بدهند تا نظام یک تصمیم با منفعت بیشتر را بگیرد. مصطفی پور محمدی گفته است تا کنون هم بنای نظام همین بوده، تا تصمیمی بگیرد که حاشیه‌های کمتری داشته باشد و خسارت‌ها کاهش یابد و سوء استفاده کمتری شود. به هر حال اگر فضای کشور آرامش بیشتری داشته باشد و از عوامل تحریک و فشار کاسته شود، راحت تر میتوان تصمیم گرفت و برخی سخت گیری ها را میتوان به حداقل رساند. رادیو فردا در این باره دیدگاه اردشیر امیر ارجمند در فرانسه، مشاور ارشد میرحسین موسوی را جویا شده است.
این حرفای آقای پور محمدی خب نسبت به حرفای گذشته معقول‌تر هست، ولی ایشون توجه داشته باشن که توپ رو در زمین طرف مقابل قرار ندند و از گفتارهای متکبرانه هم دست بردارن، سعی بکنن قانونمند صحبت بکنن. انتظاری می که میره از مقامات حکومتی فرافکنی نیست. تا کنون آقای موسوی و کروبی هیچ عمل غیرقانونی رو انجام ندادن.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران در روزهای گذشته چندین بار به موضوع حصر آقایان موسوی و کروبی پرداخته است. هفته گذشته او گفت که اگر این دو بگویند و اعلام کنند که قانونمند هستند و به آرامش کشور پایبند، می توانند شامل عفو شوند. او گفته بود که نظام هوشمندانه تلاش می کند تا از فتنه جدید جلوگیری کند. اردشیر امیر ارجمند به رادیو فردا می گوید اتخاذ مواضع گوناگون هیچ کمکی نخواهد کرد.
اگر که آقایون راجع به منافع کشور هم فکر میکنه، قطعا آزادی اونها به نفع منافع عمومی کشور هست. مگه نظام چیزی غیر از منافع عالی کشور هست؟ اینو باید توجه داشته باشیم که وقتی آقای روحانی ادعا میکنند ایران میخواهد نقش مهمی رو در حل مناقشات بین‌المللی منطقه ایفا بکنه، طرح بین‌المللی میدن برای رفع خشونت و دفع خشونت، هر انسان عاقل ابتدا از اینها میپرسه که خب در کشور خودتون چه کار کردین، چه کاری کردین برای این که یک اعتراض ابتدایی و معمولی تبدیل به یک موزل عمومی برای کشور نشه که نتونین حلش بکنین. و فتنه تا اونجایی که بوده نابردباری بخش خاصی از حاکمیت بوده که میخواسته تمام قدرت رو در اختیار داشته باشه، صدای مردم رو خفه بکنه. این فتنه بوده چیزی که باعث شد کشور در شرایط کنونی قرار بگیره. فتنه اون بوده. هر کاری که آقای موسوی و کروبی کردن دقیقاً برای دفع فتنه و دفع خطر از کشور بوده. آقایون گوش شنوا نداشتن. امیدواریم که گوش شنوا داشته باشن، کشور وارد مرحله تنش جدید نکنن، اجازه بدن که دولت بتونه این کارشو انجام بده و همه هم واقعا صادقانه سعی بکنن که این مسئله حل بشه که بتونه به آرامش کشور، به امنیت پایدار کشور، توسعه اقتصادی پایدار کشور کمک بکنه.
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در آغاز هفته گذشته نیز گفته بود که اگر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد توبه کنند، می توانند به جامعه بازگردند. آنچه که با واکنش تقی کروبی در بریتانیا روبرو شد. او به رادیو فردا در مورد پدر در حصرش گفت انسان به درگاه خداوند توبه می کند.
آقای کروبی معتقد به خدایان زمینی نیست که در نزد خدایان زمینی توبه بکنه. همونطور که پدرم هم بارها گفتن، ایشون افتخار میکنه به سیاست هایی که در قبال حکومت گرفتن، علنی کردن تبایی ها و بدی ها ایرادی نیست که آقای کروبی بگیری و از اون بخوای از اون عقب نشینی بکنه، بلکه زدودن این تبایی و بدی ها وظیفه حکومته. پدر من بر باور و اعتقادش هست، محکمم ایستاده بر باورش و حتی گفته آماده محاکمه در هر محکمه ای هم هست و رأی اون محکمه را میپذیره، اما تنها شرطش علنی سخن گفتن با مردم.
آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع شیعه و امام مسجد قبا در شیراز نیز روز جمعه در بیانیه خود به مناسبت 35مین سالگرد انقلاب اسلامی از رهبران در حصر معترضان به نتایج انتخابات 88 یاد کرده و معتقد است که در حق آنها اچاف شده است. او به گزارش سایت خبری کلمه در یکایک جلسات درس خود از حصر شدگان و زندانیان سیاسی در ایران یاد می کند.
و سوال روز رادیو فردا از شما عزیزان: در پی پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357، نظام پادشاهی مشروطه در ایران سرنگون شد و نظام جدید با نام جمهوری اسلامی جایش را گرفت. شما درباره این انقلاب چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما آیا خواسته‌های انقلابیون بعد از استقرار جمهوری اسلامی محقق شد؟ شما کارنامه 35 ساله اسلامگرایان و روحانیون رو در اداره کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز.
مگر ما ملت نبودیم سال 57 در دست هم دادیم به مصر تا میهن خیش را که داشت پله‌های ترقی علمی و اقتصادی و اجتماعی و آبادانی را به سرعت طی می‌کرد در عرض فقط چند ماه ویران کرده و به آتش کشیدیم و حالا روی خاکسترهای اون 35 ساله ماتم گرفتیم. مگر ما نمی گفتیم تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود؟ دیدیم و دیدید چگونه وطن را وطن کردیم. مگر ما نبودیم شعار میدادیم و میگفتیم وای به حالت بختیار اگر خمینی دیر بیاد؟ دیدیم که او آمد. مگر ما نبودیم که به دور خمینی جمع شدیم و میگفتیم و او برای ما میگفت برای شما مسکن میسازیم، آب را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، مالیات حرام است و دلخوش به این مقدار نباشید، ما مادیات و معنویات شما را بالا میبریم. دیدیم که چگونه بالا رفتیم. مگر ما نبودیم شعار میدادیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی؟ خدا را شکر که به چه استقلال و آزادی و معنویاتی رسیدیم. و زمان زیادی از حرفایش نگذشت خمینی گفت اقتصاد مال خر است، استقلالمان هم که رفت داخل صندوق‌های چین و روسیه محفوظ شد، آزادیمان هم تبدیل شد به کشتار، اعدام، شکنجه و زندان و در نهایت جمهوری اسلامی ماند و نابسامانی‌ها و تنفروشی‌های دختران 12 ساله و بی‌خانمانی‌ها، اعتیاد و فحشا و فرار مغزها و بلعیدن سرمایه های ایران توسط چند صد نفر معلوم الحال. اینک ما ماندیم و این جمهوری.
این 35 سال هرچی رضا شاه، هرچی محمد رضا، خدا او را رحمت کنه، خدمت کرد به مردم، این ملاها 35 سال همه چی را خراب کردن، همه چی را ویران کردن، ما را بدبخت کردن.
یک شعار انقلابی تا خون در رگ ماست، بدبختی مرزر ماست. باد شکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نزدیک به 2 ماه از درگیری‌ها در استان انبار، بزرگترین استان عراق می‌گذرد و شبه نظامیان مرتبط با القاعده همچنان بخش‌هایی از این استان را در کنترل خود دارند. بنابر آخرین اخبار، دولت عراق طرحی جدید برای پایان دادن به درگیری‌ها ارائه کرده و همزمان گروه داعش نیز اسکناس‌های خود را در این استان چاپ و توزیع کرده. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
با اینکه گزارش‌های رسیده از استان انبار حکایت از آن دارد که شبه نظامیان داعش بر فعالیت خود افزوده و حتی به چاپ اسکناسی با تصویر اسامه بن لادن روی آورده‌اند، مقام‌های دولت عراق از طرحی جدید برای پایان دادن به درگیری‌ها در این استان خبر می‌دهند. احمد الدولیمی، استاندار انبار، اهداف طرح صلح جدید را پایان دادن به درگیری‌ها، بازگرداندن امنیت و ثبات، بازسازی ویرانی‌ها و همچنین بازگرداندن آوارگان اعلام کرد. به گفته آقای دولیمی، بر مبنای طرح صلح جدیدی که دولت اعلام کرده، نیروهای نظامی از استان انبار خارج می شوند، قوانین بحث برانگیز به ویژه 2 ماده‌ای که سنی مذهبان به شدت به آن اعتراض دارند به حال تعلیق در می آید، جوانانی که به گفته مقامهای محلی به اجبار به شبه نظامیان پیوستند مورد عفو قرار می گیرند و شورشیان نیز 1 هفته فرصت دارند خود را تسلیم کنند. به گفته استاندار انبار، دولت بودجه 1 میلیارد دلاری برای بازسازی ویرانی‌ها و بازگرداندن آوارگان اختصاص داده است. بنابر ارزیابی سازمان ملل، درگیری‌های 2 ماه اخیر در استان انبار بیش از 140 هزار تن از ساکنان این استان را آواره کرده است. اما همزمان با اعلان طرح صلح جدید دولت عراق، بنابر برخی گزارش‌ها شورشیان مرتبط با القاعده اسکناس‌های خود را چاپ و در بخش‌های از استان انبار رایج کرده‌اند. این خبر را فرمانده سنی مذهبان هوادار دولت یا همان الصحوه اعلام کرده است. احمد ابوریشه، فرمانده نیروهای الصحوه در استان انبار، میگوید تصویری از اسامه بن لادن رهبر پیشین گروه القاعده در 1 طرف اسکناس‌های چاپ شده قرار دارد و در طرف مقابل نشان گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام حک شده است. به گفته این فرمانده، این اسکناس‌ها شاهد و مستندی واضح است برای آنها که تردید داشتند گروه داعش در استان انبار حضور دارد. اعتراض‌های سنی مذهبان استان انبار از بیش از 1 سال پیش آغاز شد و در ماه‌های اخیر این نگرانی را دامن زده که جنگ‌های فرقه‌ای 8 سال پیش در عراق در حال شکل‌گیری دوباره است. ارتش عراق 1.5 ماه پیش برای برچیدن چادرهای معترضان که ماها بود در رمادی، مرکز این استان برپا شده بود، به این شهر اعزام شد. در همان زمان بود که شورشیان داعش قسمت‌هایی از فلوجه، دیگر شهر این استان را در کنترل خود گرفتند و سیطره خود را رفته رفته تا 1-2 شهر دیگر استان انبار گسترش دادند. آمریکا بارها پشتیبانی خود را از اقدام دولت نوری مالکی در مبارزه با شورشیان مرتبط با القاعده اعلام کرده است.
گزارش حسن جعفری رو میشنوید. آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و آخرین اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا.